أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مقبوله عمر بن حنظله بود، از جهت این که متعرض شده بود برای مرجحات. اول ترجیحی را که ذکر کرده عبارت است از شهرت، ترجیح دوم موافقت الکتاب، ترجیح سوم موافقت مخالفت العامه. خب گفتیم موافقت الکتاب و مخالفت العامه در روایات زیادی آمده که بسیاری از اونا که صحیحن و معتبرن تو همون کتابی که هم خطبه رابندی هست که یه قدی شبه گردی، الا این که اعتماد صاحب وسائل که به یقین اعلام کرده که این کتاب متعلق به خطبه رابندی و یه حدیثه مطلب مهمیه. چرا؟ برای این که آقای شیخ العاملی صاحب وسائل کتاب شناس بوده، نقاد الحدیثه. اتفاق فرمودید در بین محمدین ثلاثه آخر طبقه دو ایشون اقوا بوده، هم از مجلسی و هم از فیض کاشانی. خب محمدین ثلاثه تون هر شرف صاحب وسائل است، فیض کاشانی که وافیه نوشته و علامه مجلسی که بهار نوشته. توجه فرمودید دو تا محمدین ثلاثه داریم، اولی ها که کلینی و صدوق و شیخ طوسی، این ستا هم تو متن. خب اقواشون این ستای دومی کیه؟ صاحب وسائل، کتاب شناسه، نقاد الحدیثه، بصیر به روایات اهل بیته. از این جهت اعتماد کامل ایشون که یادتونو گفتیم هم در کتاب تذکرة المتبحرین آورده، این رساله رو ذکر کرده، نسبت داده به قطب راوندی، و هم در وسائل به ذرس قاطع اینا رو نقل کرده. و حالا اینکه ایشون استفاده نکرده از کتاب هایی که مشکوکن مشتبهن، یک کمی سندشون محل کلامه، ایش استفاده نکرد، درست؟ پس مقیدن بوده، مقید بوده به اینکه کتاب معتبر باشه. و معذر علا کل حاله این است که خب این از یک جهت، از جهت دیگه ها صرف نظر از اینها هم اصحاب فتوا دادن به مرجحیت اصل این دوتا مطلب، یعنی موافقت کتاب و مخالفت عامه، یک چیز مسلمی این. و هم عرض کنم به خدمت باسات شما تو روایات دیگه هم آمده اگر این دوتا جهن اینا مسلمه، موافقت کتاب و مخالفت عامه، بحثی در اینا نیست. مقبوله عمر ابن حنظله یه چیز نکته ای داره که اگر بشه بهش رجوع بکنیم، اینه که این دوتا بعد از شهرت، اول ترجیح به چی؟ به شهرت. خود به مشتر بین اصحابک و ده شاد در نادر به ان المجمع علی لا ریب فی انما الامور ثلاثه، امر بین رشده فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات لا ينقاد و من ترک الشبهات نجا من المحرمات آخر. این در کجا آمده؟ در مقبوله عمر بن حنظله. مقبوله عمر بن حنظله خود یه اشکالاتی داشت، بحثایی داشت، ما از اینا عبور کردیم و بر ما ثابت شد که نه، این مقبوله درسته و قابل استناده. که این نکته را ظاهرا نگفتم، یکی از مؤیدات مطلب که خیلی باعث قوتش میشه این است که محمدون ثلاث، یعنی هم کلینی در کافی و شیخ صدوق در من لا یحضر و شیخ طوسی در تهذیب، هر سه آوردن. و این ارمیشد این که مشایخ ثلاثه اجماع کنن بر این که یه حدیثی را نقل بکنن در کتب اربعه، کتب اربعه اعتبارشون ابقیه کتب بیشتره. اینا خاصه کتب اربعه. تاج فرمودی؟ اون وقت یکی از کتب اربعه خودش خیلی مهمه تا چه دست به این که در هر کتابیات خیلی اهمیت داره. یعنی نشون میده که یه آقایون ثلاثه اعتنایی که اعتنای زیادی داشتن به یه حدیث. تو اول دیباجهشون هم گفتن که نمیاریم الا عرض کنم چیزی که مثلا بین نام بین الله حجت باشه. هم قلینی گفته هم شیخ فسد گفته. مهمه. ولذا اعتبار کتب اربعه قابل قیاس با سایر کتب نیست. اون وقت علل خصوص اگر یه حدیثی در هر کتابی ها خیلی دیگه مهم میشه. پس این را هم اضافه بفرمایید به قرائنی و دلائلی که قبلا گفته بودیم، یادمون رفت این نکته رو بگیم، حالا اینم اضافه بکنید راجع به مؤیدات مقبوله. خب اینم از این. پس حالا برای چه ما باید بحث بکنیم از مقبوله؟ او دوتا که مسلمه، اون دوتا مرجح بحث از این به خاطر این است که در مقبوله شهرت ذکر شده، اونم قبل از اون دوتا. حالا ببینیم به کجا میرسه. اینجا ما مواجهیم با دوتا بیان مخالف که قبول نمی کنن. یکی از مرحوم آغازی هاست، یعنی ما از آغازی هاست، شاید دیگران هم گفته باشه، و دیگری از آقای محقق خویی. محقق العراقی عرض می شد خدمت. اول مطلب ایشون رو می گیم. یکی از آقایون موبایل داره. کی موبایل داره؟ موبایلتون رو ملاحظه. بله، محقق عراقی یک بحثی دارن و اون این عنایت بفرمایید. میگن، حالا من خلاصه مطلبشون میگم، ممکنه مثلا یه قدریزه کم بشه زیاد بشه، میگن که این مقبوله عمار ابن حنزله که از اول وارد شده راجع به اختلاف دوتا حکم بوده. دوتا حکم که از دوتا قاضی معتبر صادر شده و این دوتا اختلاف داشته راجع به این دیگه. خب میفرماید که خب حالا اولا ببینیم این دوتا قاضی آیا قاضی تحکیمن در فرض روایت یا قاضی منصوبن، یعنی مجتهد جامع الشرائط که قاضی منصوبه از طرف امام صادق، یا مراد قاضی تحکیم. میدونید خود دوت به بحث قاضی تحکیم، مثلا ممکن آدم یا بازاری مورد اعتمادش باشه به یه چه تا مثلا اتفاق کنن که هرچی یا آقا قبول داری نمیشه قاضی تحکیم، یا آدم مؤمن میشه قاضی تحکیم، همین که دوتا رضایت دادن و هرچی که گفت باید عمل کنن میشه چیه، اسمش میشه چیه، قاضی تحکیم. ربطی هم به قضاوت مثل قاضی منصوب با اون شرایط و اون مسائل که باید مجتهد باشه، اونم مطلق و عادل و چنین و چنان، ربطی نداره. قاضی تحکیم. آیا این فرض کلام که میفرماید که رضایت دادند هر دو رویا، یعنی دو طرف نزاع، که برن پیش هر کدام یه قاضی رو انتخاب کرد که بعد نتیجه هر دو با هم توافق بکنن یا نظری پیدا بشه، اینطوره، این آیا مقصود قاضی تحکیم بوده یا منظور قاضی اصلیه، یعنی مجتهد جامع الشرائط؟ میفرماید که نه، مراد قاضی تحکیم نیست، مرادم قاضی اصلی یعنی فقیه جامع الشرائط که قاضی از جانب منصوبه از طرف امام. به چه دلیل؟ میفرماید به دلیل اینکه شما وقتی مقبوله رو ملاحظه کنید، مقبوله کجا شروع میشه؟ مقبول از اینجا شروع میشه که اگر اختلافی پیدا شد بین دو نفر از شیعه، فی دین او میراث او غیر ذلك، آیا حق دارند رجوع کنند به قضات عامه؟ حضرت فرمود حق ندارند رجوع کنند. ولو اینکه اگر اون هم حکم بکند بر طبق حقشون، اینها به حکم طاغوت حق خودشون را گرفتن. و قد امروا ان یکفروا به، خدا امر کرده که به طاغوت کافر بشید. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. پس یه آقا مأمور بود که نسبت به طاغوت کفر بورزه و حالا اینجا الان مراجعه کرده و از او تبعیت کرده به طاغوت و حرام، ولو کان واقعا هم زی حق باشه. و ما یأخذه من حقه فإنما هو سحت، سحته و حرام. بعد که مطلب به اینجا میرسه، عمر ابن حنزله سوال میکنه یا ابن رسول الله پر چه کنم؟ حضرت قاضی منصوب میکنه، فقیه جامع الشرایط را منصوب میکنه برایشون به عنوان قاضی. او وقت میگه که واجب براتون توافق میکنه، مراجعه کنید به علمای خودتون، حق ندارید به قضات عامه رجوع بکنید. اون جمله همین جمله معروفه که حضرت میفرمند انظروا الی رجل ممن روا حدیثنا و عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی احکامنا فرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من منصوبش کردم به عنوان حاکم، شما همه باید از او اطاعت بکنید. کی؟ فقیه جامع الشرائط از علمای شیعه، رو بهش مراجعه کنید. خب بعد از آنی که حضرت این را میفرمایند، عمر ابن حنزله یه فرع مطرح میکنه، میگه که اگر چنانچه اینها این دو نفر که با هم نزاع داره، هر کدامشون یکی از علمای شیعه که از قضات از آقایون شیعه را انتخاب بکنه، یکی پیش این میره یکی پیش این میره تا ببینم بالاخره چه میگن و نتیجه ای در بیاد. خب و حضرت میفرماین نگاه بکن، هر کدوم که افقه او رعه اصدق فی الحدیث، اون حکمش نافذه و حکم اون دیگری باطله. ترجیح میده به چی؟ بین این دوتا قاضی به صفات مخصوصه، که هر کی جوره حکمش صحیحه و یکی حکمش باطله. بعد عمر ابن حنزله عرض میکنه که یا ابن رسول الله اینا مساویه، ما نگاه کردیم این دوتا آقا از نظر فقه و صدق الحدیث و ورع مساویه، چه کنیم؟ از اینجا به بعد حضرت میفرماید که نگاه کنید در مدرکشون، چون که اینا هر کدام، عمر بن حنزله میگه که هر کدام به یه حدیثی عمل کردن و به یه حدیثی به یه حدیث دیگه و این دوتا حدیث هم تعارض دارن، و حضرت میفرماید برد سراغ چی؟ سراغ حدیثا که ببینید یه حدیثا چجوری هست، که و حضرت ستا مرجح را میگه، اول شهرت، بعد موافقت کتاب، بعد مخالفت عامه. مقبول ابن عمر ابن حنزله میگه که از جمعی اینجا آدم فرد کردیم مساویه. خلاصه همینو میخواد حضرت ببره تو یه کوچه بنبستی، آره بیراهش بکنه حضرت را، اینجا مساویه. خلاصه تا آخر نیال از طولانی حدیث ما به این بخشی که گفتیم کار داریم. حالا چرا گفتیم که قاضی تحکیم خلاف ظاهره؟ ظاهر حدیث اینه که مرجع قاضی منصوب یعنی فقیه جامع شرائط بوده، نه قاضی تحکیم. قاضی تحکیم یعنی یه آدمی که بابت کد خدا منشی ولو یه آدم بیسوادی دوتا پذیرفتن میشه قاضی تحکیم. این مقصود نیست. چرا خلاف ظاهره؟ چرا ظهور داره در قاضی منصوب؟ برای چه؟ برای اینکه سؤال او بعد از نسب حضرت بوده. اول حضرت بیان کرده، نسب کرده، معین کرده، بعد از آنی که معین کرده که دیگه ظاهر کلام مقبول ابن عمر ابن حنزله اینه که زمین رجوع میکنه به همین چیزی که حضرت فرموده. چون که او بعد که بعد از آنی که حضرت فرمود باید مراجعه بکنید به این آقایون شیعه‌ای که فقیهن عادلن، او وقت میگه که اگر فرض کردیم دو نفر بودن و اختلاف کردن، یعنی کی دو نفر بودن؟ یعنی همون چیزی که خود حضرت فرموده، پس دیگه ربطی به قاضی تحکیم پیدا نمی کنه. خب پس قاضی تحکیم خلاف ظاهره. حالا که آمدیم به این که فرض کلام در این باشد که تمام این بحثا در رابطه با کی هست؟ قاضی منصوب، یعنی فقیه جامعه شرایط. حالا مواجه میشیم با این که چیزایی که توی این روایت آمده خلاف مشهور بین الاصحابه و از جهت این که خلاف مشهور و قابل عمل نیست، روایت از حجیت ساقط میشه. چطور؟ میفرماید، حالا دارم حرفای آغازی ها رو عرض میکنم، مطالب آغازی هاست. میفرماید که برای این که اولا باید ببینیم اگر چنانچه این دوتا دو نفر که هر دو قضاوت کردن یکیشون مقدم باشه یکیشون مؤخر، خب مبنای ما مبنای فقه بر اینه که اون اولی درسته، دومی دیگه باطل حق نداره. یکی که قضاوت کرد آیا دیگری دومی حق داره بیاد قضاوت بکنه؟ نه، باطله، حق نداره دخالت کنه. پرونده‌ای که قاضی اول تشکیل داد قاضی دوم به دخالت کنه باطله، حق نداره و حرامه. خب پس اگر اینا یه تقدم تأخری داشتن، خب حضرت که باید بفرمایند که اولی درسته و دومی چیه غلط، حال که حضرت این مطلب را نگفته. ثانیاً اگر فرض کردیم دفعتاً اینها متقارن بودن به ضبط، یعنی در یک لحظه همزمان با هم این دوتا حکم صادر شد، اگر این دوتا حکم همزمان با هم صادر شد مشهور بین الاصحاب چیه؟ فقط ترجیح به صفات. صفات کی؟ صفات قاضی، دیگه هیچ مرجعی حکم دیگه نداره. اگر فرض کردیم که در تمام صفات مساوی بودن تساقطه. شما ببینید چه فرض نادریه، یعنی در یک لحظه عقلی اینا با هم صادر شده، هیچ جلو عقبی نداشته، تقدم تأخری نبود، خب یه فرض عجیبیه. فرض کردیم و فرض کردیم که یک مرجحی احد و ما بر دیگری هم نداره، فتوای اصحاب به چیه؟ به تساقط، باید دو تا رو ول کنن، رجوع کنن به شخص ثالثی. ولی قضیه این که مثلا اینا خود این مردم بیان ببینن مأخذشون چه بوده، به روایات مراجعه کنن، ترجیح دارد، اصلا این خارج از مصاف فقه ماست، که چی ما در فقهمون نداریم. توجه فرمونید. پس بنابراین و حالا که امام اینجا چکار کرده در صورت تساوی، گفته چکار کنید؟ باید نگاه کنید که اینا مدرکاشون به چه روایتی تمسک کردن، بعد بحث برده سر اون روایات که آیا مثلا یکیشون اشهره، یکیشون مشهورتره، یکیشون مثلا موافق کتاب و مخالف عامه، یه حرفا. و حالا که به حسب مسلمه در فقه امامیه عند اختلاف القضات اگر هیچ مرجحی نبود تساقطه و رجوع به قاضی ثالثه، نه اینکه رجوع به مدرک و این روایاتی که استناد کرده، این خلاف مذهب ماست. پس بنابراین اون چیزی که در مقبول آمده خلاف فقه، خلاف مسلمیات یعنی، و بنابراین ساقطه از حیز اعتبار. این هر شبت خدمت شما خلاصه مطلب آغازی ها بود. بله که ما در بلتا آخر تقریبا به نظرم چیزی ازش ساقط نشد، گفتیم عرض کردیم. و اما خوبی عرض کوتاهی هم در ذهن داریم که جوابی از این مطلب جواب مختلف ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.